من معتقدم شاید این ظاهر عام باشه، قطعا سرمایه گذاری که جامعه جهانی کرده شاید چندین برابر از داخل افغانستان استخراج شده باشه و ما در دولت ما و مردم ما و زمامدارهای افغانستان در خواب غفلت بودند و جامعه جهانی اصولی که باید در افغانستان میبرده قطعا برده و سناریوی 20 ساله‌ای که در واقع چیده بودند متاسفانه شاهد ختم سناریو بودیم که به صراحت نخست وزیر کشور انگلستان اعلام کرد که ما ماموریتی وقتی که لفظ ماموریت رو کار میبرن میگن وقتی ما ماموریت 20 ساله ما در افغانستان تمام شد مشخصه که یک سناریوی 20 ساله بوده که به افغانستان چیده شده بوده و ختم ماموریت بوده. متاسفم واقعا جای تاسف داره و جای واقعا دلگیری داره که متاسفانه چنین سرمایه گذاری های انجام بشه و بعد 20 سال همگی به یک آن باد فنا بره. امیدواریم که انشالله باعث خیر بشه در آینده برای کشور ما.
یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی آمریکا گفته است که به دلیل تسلط طالبان بر کابل، مسیر خطوط پروازهای خود را از فضای افغانستان تغییر داده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، رویترز نوشته که خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز، یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی ایالات متحده، گفته است که پروازهایش را از مسیر فضای افغانستان پس از آن که طالبان ارگ را تسخیر کرد، تغییر داده است. به گفته این شرکت هوایی، این تغییر مسیر پروازها میان ایالات متحده و هند را متأثر می‌سازد. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترک با وزارت دفاع این کشور از تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل به وسیله ارتش ایالات متحده خبر داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 18.4 میلیون نفر از نزدیک به 40 میلیون نفر جمعیت افغانستان در بحبوحه جنگ در سراسر این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای نوشته است: بسیاری از مردم به دنبال امنیت و فرار از سایر تهدیدها به کابل و دیگر شهرهای بزرگ می‌آیند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر وضعیت این کشور را مورد بررسی قرار داده و بر آوارگی‌های جدید، درگیری‌ها، سیل‌ها و مسائل جنسیتی تمرکز کردند و نیازهای بشردوستانه و واکنش فوری را شناسایی کردند. در این بیانیه آمده است: جامعه بشردوستانه از جمله سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی همچنان برای ماندن در افغانستان و ادامه فعالیت متعهد هستند، اما محیط امنیتی بسیار دشوار و جدی است. خب، با تغییراتی که در شرایط سیاسی افغانستان ایجاد شده، یکی از موضوعات مورد بحث وضعیت اقتصادی این کشور و چگونگی فعالیت مؤسسات کمک رسان بین المللی است. همین موضوع را با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در میان گذاشتیم.
وضعیت اقتصادی کشور ما بعد از خروج نیروهای خارجی دچار یک رکود شده، به این معنی که وقتی که این کشورها در حقیقت از چند سال قبل 2014 برخی با همین شایعات و تبلیغات که خروج نیروهای خارجی فینا برآمدن و همزمان با اونا هم نهادهایی که با اینا آمده بودن در افغانستان، بیش از 4000 مؤسسه غیر دولتی ملی و بین‌المللی ثبت شده بود که همکنون هیچ کدام اونا فعالیت مؤثر نداره، همش رخت سفر بستن. از یک طرف مثلا ارائه خدمات ناچیزی در ترتیب فعالیتهایی که انجام دادن اونا منقطع شده. شما مثلا در یک گزارش ارائه شد که در یکی از ولایات در سریپور نهادی که به اونا کمک میکرده و تعهد میکرده که معاش و حقوق کارمندان را به تامین بکنه، بنابر محدودیت مالی نتانسته که مثلا حقوق پرسنل طبی را تامین بکنه و او اعطا بکنه. از این بابت تمام نهادهای خیلی از نهادهای مخصوصا مثلا مؤسسات صحی و طبی افغانستان عمدتا متکی به امدادهای بیرونی و خارجی بود، بنیاد آقاخان، بنیاد مثلا مؤسسه صحی و صندوق کودکان ملل متحد و اغلب اینا این کمک ها انجام دادن. وقتی که اینا فعالیتاشون قطع شد مسلما خیلی بزاری یک بخش یک سکتوری عمده رسای اجتماعی فلج میشود. فرار سرمایه از افغانستان همیشه وجود داشته، به این معنی که در نبود زیر ساختای لازم برای سرمایه گذاری، عدم امنیت و فساد ساختاری و خیلی پدیده‌های دیگه هم که قبل از درگیری وجود داشت، اینا خودشان عامل فرار سرمایه بودن و کشور ما درآمدهایی که از طریق اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد مواد مخدر و قاچاق و امثال هم یا از فساد به طرز تمرکز و انباش بشه در دست عده اینا، مسلما اینا در داخل افغانستان سرمایه گذاری نمی کردن، یا در بازار دبی یا در ترکیه یا کشورهای دیگه اینا به اصلاح ثروت تبدیل می شدن. که ما در موارد این باوردار داشتیم که سالانه در حدود 5 میلیارد دلار در ترکیه هموطنان ما در خط خانه و به اصلاح منازل رهایشی خریداری می کنند. 5 میلیارد در همزمان در دبی هم همین به همین مقدار. این یک کشور فقیر و به اصلاح کم درآمد، مجموعی درآمد در حقیقت مجموعی تولید ناخالص داخلیش تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی از این در بیرون به طور مثال سرمایه‌گذاری میشه. خب در حال حاضر در حقیقت حال مردم در صدد بسیار خروج تمام امکانات خود از این کشور هستند. توقع آینده افغانستان یا توقع آینده سرمایه‌گذار در شرایطی امن میتونه تحقق پیدا کنه و برای برنامه‌ریزی کنه برای سرمایه‌گذاری. در شرایطی که جنگ و درگیری وجود داشته باشه اولین بسیار متضرر سرمایه‌گذار است، و دلیل اینکه شما با مثال دیدن در قندوز خیلی از جاهای بسیار نقاطی که در اونجا مردم سرمایه خود جمع کرده بود، انباش کرده بود، با آتش کشیده شد. در جنگ بالاخره هیچ پیشبینی نمیشود که چه اتفاقی میافته، بالاخره یک جرقه میشه منتج به آتش سوزی شود و در برا و اینجا هم همین رقم اتفاق افته در هلمند و جای دیگه.
آقای سیحون معتقد است سرمایه گذاران به دنبال حفظ سرمایه خود هستند و در صورت وجود اوضاع نابسامان امنیتی امکان فرار سرمایه و تبعات منفی آن وجود دارد.
سرمایه گذار طبیعی است که به دنبال شرایط آرامش و حفظ سرمایه خود است و اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت مسلما بیشتر ما شاهد فرار سرمایه و فرار سرمایه موجب میشه که حتی که سرمایه گذاری هایی که در خصوص صورت گرفته سرمایه گذاری زیر بنایی و زیر ساختی برای بسیار اشتغال و فعالیت های اقتصادی پایدار نیستن، اما گاهی هم وقتی که اینا فعالیت های محدود دارن که در زمینه واردات صادرات یا منافع خودشان انجام میدن، یک بخش یک درصد محدودی از افراد هم از اینا متنفع میشن و بهره‌مند میشن با استفاده از خدماتی که ارائه میشه و کارهای زیرزمینی که صورت میگیره. بالاخره برای مردم افغانستان این کالا و محصولاتی که مورد نیاز مردم است، البته تاجرها به خاطر تامین منافع خودشان اینا این کار انجام میدن، اما به طور غیر مستقیم به منافع جامعه هم تمام میشه. به این معنی که او در رسیدن منافع خودش بالاخره در بازار بسیار رقابتی میسازه یا بازار مشمول میسازه از کالای واجداتی مورد نیاز به خاطر منافع خود، و این منافع زمینه را برای تامین منافع اجتماعی فراهم میکنه. در حال حاضر وقتی که این امید و این امکانات از دستی از او سلب شود، مسلما مردم هم از این امکانات محروم میشوند. سوالی چی باید شود؟ بلاخره در شرایط کنونی این سوال پاسخ دقیق نمیابه، به دلیل از اینکه میبایست از آغاز در طول دوره ای که افغانستان امکانات امنیتی و نظامی و سیاستگذاری های در حقیقت حمایتی داشت، اونجا باید متوجه میشدن که یک سیاستی ثبات و امنیت و بازدارندگی ایجاد میکردن. این دستگاه اینا برای حفظ حداقل امنیت جان و امنیت بسیار سرزمینی باید توجه بکنن، تا مسائلی به طور مثال دورنمایی و استراتژیک. اینا نه برنامه لازم برای بازدارندگی داشتن، نه برنامه لازم برای حفظ امنیت و دستاوردهای حداقلی خودشان که جامعه داشتن، و نه هم مسئولیت داشتن در قبال حفظ بالاخره شهرها و نقاط دیگر. خب علی بابا تشخیص کنی فقط میتونم گرمانه نظری من بتکیم که سرمایه گذاری تجارت داده شده و اقتصاد عمدتا شرایط امن و سالم و حاکمیت قانون و امنیتی سرتاسری را ایجاب میکنه و ضرورت داره. تشخیصی که هر لحظه این امکانات و این فرصت از دست برود، اولین بخشی که آسیب میبینه همین بخشی سرمایه گذاری و تجارت و حالت اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در اعلامیه خطاب به تاجران ملی و اعضای این اتاق اعلام کرد تمامی دفاتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مرکز و ولایات فعال بوده و تاجران و سرمایه گذاران کشور می توانند مانند سابق به دفاتر اتاق مراجعه کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از مسئولان طالبان در مرکز و ولایات تقاضا کرد که در حفاظت و تأمین امنیت جان، دارایی و تأسیسات سرمایه گذاری تاجران و سرمایه گذاران همکاری کنند و از تاجران نیز خواستار ادامه فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاریشان مانند گذشته شد. خب با گذشت چند روز از تسلط طالبان بر افغانستان و رکودی که در وضعیت اقتصادی به دلیل تغییر شرایط ایجاد شده بود، بازارها کم کم به حالت عادی باز می گردد. در همین رابطه اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید از هرات.
هرات در غرب افغانستان مثل خیلی از کلان شهرهای این کشور که در تصرف تحریک اسلامی طالبان هست داره کم کم به حالت عادی برمیگرده و مردم سعی کردند که بازارها را باز نگه دارند، حضورشان در بازارها محسوس هست، اما خب این حضور خیلی دوام پیدا نمیکنه. تا ساعت حدوداً 5 یا 6 بعد از ظهر میشه گفت که بخش اعظمی از شهر هرات تعطیل میشه و دکانها بسته میشه. هنوز دلهوره و ترسی که بر مردم غالب شده کاملا از بین نرفته، اما دیده میشه که دیگه هرات داره نفسهای خودش جدیدن میکشه و دوباره نبض بازار به تحرک واداشته شده. به هر حال هرات و مردم هرات در حال بازگشت به حالت عادی خودشان هستند. مردم دیده میشه که بیشتر از روزهای گذشته رجوع میکنن به سمت و محل کارشان. خیلی از کارمندهای دولتی هم مجددن و پس از اعلان عفو عمومی دارن برمیگردن به ادارات دولتی و سعی میکنن تا اینکه حضورشان در ادارات دولتی داشته باشند. بخصوص در بخش مسائل اقتصادی هم اگر نگاهی داشته باشیم، مرکز تجارتی در نقاط مختلف ولایت هرات مجدداً بازگشایی شده. خیلی از تاجران و سرمایه گذاران سعی میکنن تا اینکه از کشورهای خارجی که به اونجا پس از بروز ناامنی ها حالا رفته بودند مجدداً برگردند. خیلی از شرکت‌های تجارتی، تولیدی و صنعتی در ولایت هرات کارشون رو مجدداً از سر گرفتن. این حضور در پی تأکید نیروهای طالبان در ولایت هرات است و اونا به مردم وعده دادن که از جان و مال و حیثیت از اونا به حمایت و پشتیبانی خواهند کرد و میتونند که بدون دغدغه کارهایشون در مراکز تجارتی و اقتصادی از سر بگیرند. بندرها و گمرکات هرات هم تورغندی در شمال هرات و هم مرز اسلام قلعه و هم گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات فعال هستند و رفت آمدها از این مرزها همچنان ادامه داره. کار انتقال بار و کالا هم به صورت ترانزیت و هم به صورت انفرادی میشه گفت که انجام میشه. کار گمرکات مجدداً از سر گرفته شده. در گمرکات مسئولان جدیدی از سوی تحریک اسلامی طالبان جابجا شدند و این مسئولان در جمع کارمندان و کمیشنکاران گمرکی در ولایت هرات تاکید کردند که همه کارمندان میتوانند که حضور پیدا بکنند در گمرک و کارهایشان دوباره از سر بگیرند. بجز مسئولان رده اول این ادارات که اونا مجددن و تا زمانی که حالا برای سرنوشت اونا تصمیمی گرفته بشه نمیتوانند کار بکنند. تاجران و بازرگانان هم راضی هستند از این قضیه و تاکید میکنند که خب کار نقل و انتقالات کالا و اموال تجاریتیشون از کشورهای مختلف به افغانستان و بالعکس ادامه داره و همچنان تاکید شده که مشکلات و مسائلی که قبلا باعث رنجش خیلی از تاجران و بازرگانان در مرزها شده بود برداشته شده و شاهد این قضایا دیگر نخواهیم بود. تحریک اسلامی طالبان در حال تعیین مسئولان محلی و امنیتی هستند که میشه گفت برای خیلی از ادارات دولتی مسئولان جابجا شده. شاروال ولایت هرات هم تعیین شد و آغاز به کار کرد و شاروال هرات همچنان برای مردم وعده داده تا اینکه که قیمت ارزاق، کالا و بخصوص مواد سوختی را در هرات کنترل خواهد کرد و با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. شاروال هرات برای خیلی از شهروندان هرات و به ویژه کسایی که حالا در بحث امور شهر داری دخیل هستند گفته که این اداره متعلق برای مردم هرات است. هیچ نوع قیوداتی بر سر راه مردم به خاطر دیدار با مسئولان شاروالی وجود نداره برای حل مشکلاتشان و اونا هر لحظه میتوانند که حضور پیدا بکنند.
از باز شدن گذرگاه تورخم، ده‌ها موتر حامل کالاهای بازرگانی وارد افغانستان شدند. پاکستان روز یکشنبه و پس از آن که طالبان کنترل شهرک تورخم را به دست گرفتند، این گذرگاه را بسته بود. بازرگانان می‌گویند که برای عادی شدن کامل روند کاروبار به ثبات نیاز است. از سوی دیگر با باز شدن گذرگاه تورخم بازرگانان خوشحال هستند که موترهایشان در دو سوی این گذرگاه برای مدت بیشتری معطل نشدند. با این حال بازرگانان میگویند که برای عادی شدن کامل اوضاع نیاز به ثبات حکومت است. خب در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید از قندهار در رابطه با اوضاع اقتصادی این ولایت و فعالیت‌های اقتصادی مردم پس از تسلط طالبان.
مسئله اقتصادی بود مهم در افغانستان در حال تمرکز بالای این بود در افغانستان است. در حال حاضر قضیه نظامی در افغانستان تقریبا پروندهش بسته شده. افغانستان از گذشته هم یک کشور فقیر و محرومی بود. اقتصادی چندانی نداشتم. منابع درونی برای منابع اقتصادی درونیش چندان منابع قوی نبودند. اکثریت اتکای حکومتداری و مردم با منابع خارجی بود. برای فعلا برای همه روشن هستند که کشورهای خارجی خصوصا آمریکا که در رأس آن بود و اغلب حمایت اقتصادی و حکومت افغانستان و نهادهای غیر حکومتی بر دوش داشت، آمریکا رئیس جمهور آن صراحتا اعلام کرد که از تصامیم اخیر خود پشیمان نیست و چیزی که باید می کرد همو شده است و مسئله افغانستان نزد آنان دیگر برای آنها مهم نیست. صراحتا گفت که وظیفه آنان در افغانستان ملت سازی نبود بلکه فقط جنگیدن برای اهداف خود که القاعده و اسامه بودند بود. مسائل اقتصادی با این ارتباط مستقیم دارد. تنها با این یک کلمه بایدن سالانه 30 میلیارد دلار کمک جزء وظایف و تعهدات امریکا که باید با افغانستان میشود که با این حرف و این اعلام بایدن این کمک ها قطع می شود و اردوی افغانستان را اردوی پاشیده اعلام کرده. یعنی این مسائل تأثیرات بسیار عمیقی بر زندگی افغان ها دارد. افغان ها تقریبا 350 هزار نیرو یا جوان تنها شغلشان یا زندگیشان امرار معاششان با تشکیلات اردوی افغانستان یا قوای امنیتی وابستگی داشت. وقتی این اردو از هم یا سربان نیروها یا تشکیلات قوای امنیتی افغان از هم پاشیده اعلام میکند به این معنا که 350 هزار یا 3.5 لک افغان، خصوصا نیروی بسیار مهم جوان، این به سرنوشت می شود و به شغل می شود و این تأثیرات بسیار مستقیم بالای وضعیت اقتصادی افغانها و افغانستان دارد که طوری که قبلا گفتم از قبل هم چندان وضعیت اقتصادی مناسب نداشتند. از طرف دیگر نزدیک به 500,000 ماموران در دولت افغانستان مشغول ماموریت و کار بودند و رسمیت داشتند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که در این روز جمعه با ما همراه و همدل هستید. برنامه منجی آماده پخش است. با هم بشنویم.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
از هجر تو طبیعت ما گریه می کند، چشم تمام آینه ها گریه می کند، چشم انتظار آمدنت شیر خاره ایست، گهواره ای و کرب و بلا گریه می کند. پای 3 ساله ای که پر تاول آمده است، دارد به اشک و آه و دعا گریه می کند. در القمه به خاطر تو مشک پاره ای، دارد کنار دست جدا گریه می کند. گودال سرخ روز آتش نعره می کشد، از روزه های خون خدا گریه می کند. با نام و یاد خدای آغاز می کنیم که چراغ روشن هدایتش همیشه راه را نشان می دهد و بهترین بندگانش را در مسیر حق و حقیقت قربانی می کند. عزیزان و شنوندگان گرامی، سلام و درود ما را پذیرا باشین. با برنامه دیگری از سری برنامه های منجی در خدمتتان هستیم. ایام سراسر حزن و اندوه شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان خدمت همه شما سروران گرامی تسلیت میگیم و در این برنامه متناسب با همین ایام موضوع برنامه را به چگونگی ارتباط قیام امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اختصاص داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین.
کربلا و عاشورا قیام سرخ و مانای شیعه است و سرمشق و الگویی برای همه تاریخ، و این است که قیام سبز نهایی جهان که قیام حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است بر مبنای کربلاست. خون امام حسین آنگونه که خودش هم در روز عاشورا فرمود همیشه جوشش خواهد داشت تا متصل شود به قیام مهدی. این عین سخن خود حضرت ابا عبدالله الحسینه. چون نهضت امام حسین ظلم ستیز است، چون نهضت امام حسین عدالت گراز، چون نهضت امام حسین برکشیدن مستضعفان جهان است و پایان دادن به بیدادگری، ستم و مظلوم کشی، طبیعتاً امروز آنانی که در پیان هستند که بر جهان حکومت بکنند کربلا را خوش ندارند و از اینکه فرهنگ عاشورا مطرح بشه در مقابلش میایستند. به ترفندها و گونه گونه روشها سعی میکنند که فرهنگ عاشورا را از تپش بندازند.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینی.
همانطور که شما عزیزان شنونده میدانین، از زمان خلقت آدم ابوالبشر تا کنون همواره دو جریان حق و باطل با موازات هم پیش رفته و کره خاک هیچگاه از مسافه این دو جریان خالی نبوده است. پیروان هر یک از حق مداران گذشته همواره بسترسازان حق گرایان آینده بوده اند و حق گرایان آینده تداوم بخش راه حق پرستانه گذشته. وضعیت باطل پیشگان و دور افتادگان از صراط مستقیم هم بر همین منوال بوده است. در این میان ارتباط حجت‌های الهی در تداوم بخشیدن به مسیر صحیح هدایت و سعادت بشر بسیار عمیق‌تر و محکم‌تر بوده است، چرا که هر نبی و ولی الهی با در نظر گرفتن شرایط عصری که در آن بسر می‌بره راه انبیا و اولیای الهی پیش از خودش تداوم می‌بخشه. و عبارت دیگر، همه انبیا و اولیای الهی چراغ‌های نورانی هدایتند، منتها هر کدام متناسب با شرایط زمانی و مکانی خودشان به نورافشانی می‌پردازند. در فرهنگ اسلامی ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جانشینان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همگی نور واحدند و هدف مشترکی را دنبال می کنند. وجود هر یک از اونا همانند یک مشعل روشن یا علم سرافراز مسیر صحیح و کامل هدایت و بندگان خدا نشان می دهند و اونا را از گرفتار شدن به ضلالت و گمراهی باز می دارند. با این همه ارتباط و پیوستگی بعضی از اونا با همدیگه از ویژگی و خصوصیتی برخوردار است که از بررسی این گونه از پیوندها میشه با مراحل گوناگون چگونگی تداوم مبارزه حق و باطل و سرنوشت نهایی این مبارزات و همینطور با بخشی از ریزکاری‌های دقیق سنت‌های الهی و روند تحقق نهایی اهداف حیات بخش انبیا و اولیای الهی آشنا شد.
بدون تردید پیوستگی و ارتباط امام حسین علیه السلام با آخرین حجت الهی حضرت بقیت الله علیه السلام بسیار بارز و درخور تأمل است، چرا که با بررسی ابعاد مختلف پیوند این دو حجت الهی به خوبی چگونگی فراهم شدن بستر حاکمیت احکام و ارزش‌های الهی در سر تا سر عالم مشخص میشه. در مجموعه روایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام بارها تصریح شده که منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام از نسل امام حسین علیه السلام است. از جمله روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از روزهای آخر عمر مبارکشان در حالی که دست شانه به شانه امام حسین علیه السلام گذاشته بودند، خطاب به دختر بزرگوارشان حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: مهدی این امت از نسل این فرزندم است. دنیا با پایان نخواهد رسید مگر این که مردی از اولاد حسین علیه السلام قیام کرده جهان با عدل و داد پرسازد. ایشان در جای دیگر در ضمن معرفی ائمه اطهار علیه السلام می فرمایند: امامان بعد از من 12 نفرند که 9 نفر از آنها از تبار فرزندم حسین علیه السلام است که 9 نفرشان قائم است. این 12 تن اهل بیت و عترت من هستند. گوشت آنها گوشت من و خون آنها از خون من است. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام روزی به حضرت ابا عبدالله علیه السلام فرمودند: 9 فرزند تو ای حسین قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. او دین خدا را آشکار ساخته و عدالت را در سر تا سر زمین حاکمیت خواهد بخشید. در این باره خود امام حسین علیه السلام نیز می فرمایند: 9 فرزند من قائم به حق است. خداوند به وسیله او زمین مرده را دوباره زنده خواهد ساخت و دین را حاکمیت خواهد بخشید. او حق را برخلاف میل مشرکان و دشمنان تحقق خواهد بخشید. خب عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم. در برنامه آینده نیز این موضوع را ادامه خواهیم داد. امید است با تأمل و مطالعه دقیق‌تر ابعاد تازه از ارتباط قیام امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را خواهیم شناخت. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیم روزی با ما همراه باشید.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها شوق حرم کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری. شبیه رباب و سکینه
بیعت کن و
برای شما بی قراری
تو با کی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی
فدایی زینب پر از شور و عشقی
اگر که خدا خواست به زودی دمشقی لبیک یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا لبیک یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا لبیک قطعنا إليك الصحاري ألا يا أمير الفرات أضفنا فإنا أضف هؤلاء المشات قطعنا إليك الصحاري يا أمير الفرات أضفنا فإنا ضيوف أضف هؤلاء المشات نسير إليك نهارا ونحلم بك في الليالي نعد الخطى العلامة ونبكيك حتى الوصال نسير إليك نهارا ونحلم بك في الليالي نعد الخطى العلامة ونبكيك حتى الوصال.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه برنامه از تهران تا کابل را تقدیمتان میکنیم. از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ایام سوگواری برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان را تسلیت عرض می کنیم. من اسلامزاده و همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. رئیس رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش بر رویدادهای اخیر در افغانستان گفت که شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی همچنین وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را موظف کرد ضمن رصد دقیق و پیوسته تحولات افغانستان مراتب را به وی گزارش کنند. آقای رئیسی در اولین واکنش به تحولات افغانستان و تسلط طالبان بر کابل گفت که ایران همه گروه‌ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می‌کند. با گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، او در گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان رصد دقیق و پیوسته تحولات افغانستان شده و گفته است که جمهوری اسلامی به مناسبات همسایگی با افغانستان پایبند است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با فرستاده ویژه چین برای افغانستان حمایت کشورش از شورای هماهنگی انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان را با هدف جلوگیری از هر گونه تشدید خشونت و وقوع جنگ در شرایط جاری افغانستان مورد تأکید قرار داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و شیائو یونگ فرستاده ویژه وزارت امور خارجه چین در امور افغانستان آخرین تحولات و دیدگاه‌های دو کشور همسایه افغانستان را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. ظریف موضوع بیجا شدگان در تحولات اخیر افغانستان و هجوم آنها به سوی کشورهای همسایه را یکی از مهمترین و ضروری ترین موضوعات برگرفته از تحولات افغانستان دانست که خصوصا با توجه به شرایط دشوار همگیری کرونا نیازمند توجه جدی می باشد. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده بود که یک شورای هماهنگی با هدف صلح و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر با اعلام نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تشدید خشونت‌ها در افغانستان خواستار توجه به حفظ جان بیگناهان و مردم غیر نظامی در شرایط جاری شد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با توجه به تسلط طالبان بر شهرهای مختلف افغانستان گفت باید به تامین امنیت و سلامت کامل دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک توجه جدی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ارتباط مستمر وزارت امور خارجه با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان و پیگیری وضعیت سلامت کارکنان مستقر در آن نمایندگی خبر داد. سعید خطیب‌زاده پیشتر هم در رابطه با اوضاع افغانستان گفت با دقت و جزئیات مسائل افغانستان را پیگیری می‌کنیم و امنیت افغانستان امنیت جمهوری اسلامی ایران است.
ما رایزنی های گسترده رو در سطح اعلامی و غیر اعلامی داریم. در سطح اعلامی خب برخی از این سفرها و رایزنی ها به اطلاع عزیزان رسانده شده. سفر جناب آقای طاهریان به عنوان نماینده ویژه به پاکستان و به افغانستان. اما گفتگوهای منظمی به صورت روزانه در سطوح مختلف توسط جهات و نهادهای زیرفت صورت میگیره. ما افغانستان امنیتش امنیت ماست و لذا با دقت و با جزئیات مسائل رو پیگیری میکنیم. ما فکر میکنیم که تنها راه برای صلح افغانستان یک دولت فراگیر هست، یک دولتی به شمول همه نیروها، و این همان ابتکار صلح تهران بود که ما بتونیم در یک بستر کاملا منطقی فضای رو آماده کنیم که گفتگوهای اصیل بین الافغانی شکل بگیره و مردم افغانستان در خصوص آینده کشور خودشون تصمیم بگیرن. تنها مسیر صلح و ثبات دائمی در افغانستان همین مسیر هست. ما نه تنها آماده برگزاری دور دوم ابتکار صلح تهران هستیم، بلکه تمامی اقدامات رو هم داریم انجام میدیم برای اینکه بتونیم میزبان کشورهای همسایه افغانستان باشیم، برای اینکه نگرانی‌ها و موضوعات مشترکمون رو با کمک برادرانمون در افغانستان مرتفع بکنیم. مهمترین موضوع هم در اینجا رعایت حقوق مردم افغانستان هست که باید از این نزاع و برادرکشی به دور باشن. مرزها باید مرزهای صلح و امنیت باشه. همه گروه‌ها باید اعلام بکنن به قانون پایبند هستن. همه اونها باید اعلام بکنن به افغانستان به عنوان طرف یا همراه خوبی در منطقه پایبند هستن. اینها همون مسیری هستش که جمهوری اسلامی ایران طی این مدت طی کرده، گفتگوها رو تسهیل کرده، دسترسی‌ها رو به همه طرف‌های افغانستانی به صورت یکسان و منصفانه فراهم آورده و ما به عنوان همسایه افغانستان همین مسیر رو ادامه میدیم. به همه کشورها هم توصیه میکنیم که فاصله بگیرن از اقداماتی که شایبه اون رو پیش میاره که برای آینده افغانستان میخوان دخالتی در تصمیم گیریش داشته باشن، و یا اینکه توجه نمیکنن که جغرافیای افغانستان باید همواره جغرافیای صلح بمونه و گروهای تندرو نباید اجازه پیدا کنن که از این جغرافیا بر علیه ملل منطقه و مردم همسایه سوء استفاده بکنن.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وضعیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار داشت در مورد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تقلیل نیروها صورت گرفته و تا جایی که فعالیت‌های ضروری سفارت مختل نشود همکاران برگشتند. سعید خطیب‌زاده اظهار داشت شرایط این گونه است که از 5 نمایندگی کشورمان در افغانستان شامل کابل، مزار شریف، جلال آباد، هرات و قندهار همکاران ما از مدتی قبل از 3 نمایندگی شامل مزار شریف، جلال آباد و قندهار خارج شده بودند و فعالیت‌های خود را از کابل پیگیری می‌کردند. البته به دلایلی جمع‌بندی این بود که تعطیلی این نمایندگی‌ها اعلام نشود و در حال حاضر در این 3 نمایندگی تنها نگهبان و چند نفر از کارکنان محلی حضور دارند. خطیب‌زاده در مورد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز اظهار داشت دیپلمات‌های ما در سلامت بوده و مشکلی برای رفت و آمد به ایران ندارند، اما به جهت اطمینان ترجیح داده شده که فعلا در محل نمایندگی باقی بمانند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین وضعیت تحولات افغانستان و موضع جمهوری اسلامی ایران هم گفت ما به دقت و از نزدیک تحولات را پیگیری میکنیم و در تماس با تمامی طرف ها هستیم. همانطور که دکتر ظریف در توییت خود تأکید کرد، جمهوری اسلامی ایران از تمامی امکانات و ابزارهای خود برای تسهیل گفتگوها و مصالحه در افغانستان استفاده کرده و از ابتکار شورای هماهنگی نیز استقبال میکند. خطیب‌زاده تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران دارای مشترکات فراوان تاریخی، تمدنی و فرهنگی با افغانستان بوده و در تمامی مقاطع حساس و مهم تاریخ آن کشور با تمام توان و برغم مضایق و محدودیت‌ها در کنار مردم مسلمان و همسایه خود حضور داشته است. در همین راستا در این مقطع سرنوشت ساز نیز مانند همیشه در کنار آنها خواهیم بود و تمام تلاش خود را برای نیل به صلح و آرامش به کار خواهیم بست. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در محیط افغانستان همه طرف‌ها را به کاهش خشونت، حفظ آرامش و تلاش برای دستیابی برای حل‌های صلح‌آمیز از طریق گفتگو دعوت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران عمیقاً امیدوار است جان، مال و ناموس تمامی افراد به ویژه غیر نظامیان در جریان تحولات پرشتاب اخیر در افغانستان از هر گونه تعرض مصون مانده و همه طرف ها با خویشتنداری و آینده‌نگری تعهد خود را نسبت به این امور نشان دهند و اجازه ندهند جغرافیای افغانستان مورد سوء استفاده گروه های خشونت طلب قرار گیرد. خطیب‌زاده همچنین اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه جدی به مسئولیت دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون های بین المللی بوده و بر لزوم سلامت دیپلمات ها و تأمین امنیت این اماکن تأکید می نماید. بدیهی است وزارت امور خارجه به طور مستمر با کادر دیپلماتیک مستقر در سفارت و کنسولگری خود در کابل و هرات در تماس بوده و به طور مداوم تحولات را رصد می نماید. خطیب‌زاده افزود متاسفانه افزایش خشونت ها و ناآرامی های اخیر موج جدیدی
از بیجا شدگان را به دنبال داشته است. ما امیدواریم جامعه و نهادهای مسئول بین المللی نسبت به این مسائل توجه جدی نشان داده و به ویژه در شرایط شیوع کرونا بدون فوت وقت و وظایف ذاتی خود در کمک به این بیجا شدگان بشتابند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود، جمهوری اسلامی ایران امیدوار است همه طرفها از طریق گفتگو و تفاهم سیاسی مشکلات موجود را حل کنند. در این راستا ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت تسهیل حل موضوعات افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی و با مالکیت افغانها و همچنین کمک به اجماع منطقه‌ای در موضوع افغانستان اعلام می‌دارد. در همین چارچوب است که ما از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق شورای رهبری متشکل از رهبران بزرگ و سرشناس افغانستان استقبال می‌نماییم. همزمان با تصرف کابل توسط طالبان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که همچون 40 سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. علی شمخانی با اشاره به تحولات افغانستان در توییترش نوشت که ماه جدی سال 1397 در سفر به کابل جلسه پرچالش با رئیس جمهور سابق افغانستان داشتم. او نوشته است که سخنان سوزناک وزیر دفاع این کشور، ترجمان آثار اشغال 20 سالای افغانستان توسط امریکا و عمق نفوذ و تأثیرگذاری واشنگتن در دولت این کشور بود. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از امضای یک تفاهم‌نامه همکاری میان این دانشگاه و دانشگاه غالب هرات افغانستان خبر داد. تفاهم‌نامه دو جانبه علمی و پژوهشی این مراکز آموزشی عالی از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه غالب هرات در قالب ویدیو کانفرانس با حضور مدیران و استادان امضا شده است. هدف از امضای این تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دو طرف اعلام شده است. تعیین و تبادل اولویت‌های تحقیقاتی، حمایت از طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های دانشجویی با منابع مشترک بر اساس اولویت‌های طرفین، بهره‌گیری متقابل از امکانات یکدیگر، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، بازدید پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی تحقیقاتی یکدیگر و همچنین همکاری در حوزه تألیف و انتشار کتاب‌ها و نشریات علمی از محورهای مورد توافق در این تفاهم‌نامه دانشگاهی است. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجه و همراهیتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
خوبان همراه، همچنان که با ما همراه هستید، بشنوید تکرار برنامه عرفان سرخ را.
عشق آمی چکن از جام بلای دوسته، ناله ها میرسد از کربلای حسین. عشق و شور و شرر و گریه و فریاد و جنون، همه جمع همه تحت لوای حسین. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با ویژه برنامه عرفان سرخ و با قسمتی دیگر از این مجموعه در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه برانیم تا در مورد رابطه فرهنگ شهادت طلبی با خشونت را تبیین کنیم و اثبات نماییم اسلام آنطور که برخی معاندان آن را دین شمشیر و خشونت معرفی میکنند نیست، بلکه اسلام دین رحمت و مودت و مهربانی است و آیات آموزنده قرآن کریم و روایات روشنگر ائمه اطهار علیهم السلام و تاریخ پرفراز و نشیب اسلام خود گواه بر این مدعا است. با ما همراه باشید. عزیزان، نبردهای زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عموماً جنبه دفاعی داشته و برای دفع تجاوز دشمن یا خونساسازی و جلوگیری از توطئه‌های آنان بوده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه با اهل کتاب روش مدارا و حمایت را در پیش گرفته بودند. یکی از مواد پیمان آن حضرت با یهودیان مدینه این بود که مسلمانان در صورت لزوم از یهود حمایت خواهند کرد. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان عربستان پیمان بستند و تعهد نمودند که از ایشان حمایت کنند و آنان را در انجام مراسم دینی خود آزاد گذارند. مسلمانان هیچگاه مردم را با زور به اسلام دعوت نکردند و همواره با صاحبان ادیان الهی بر اساس اصل همزیستی مسالمت آمیز و همراه با آزادی های مذهبی برخورد کردند. صبر و بردباری مسلمانان چنان بوده است که حتی برخی از فرقه های مسیحی ترجیح می دادند تحت حاکمیت اسلام باشند تا زیر پرچم دیگر فرقه های مسیحی. نکته قابل توجه این است که جنگ و نبرد اسلام همواره نبردی جوانمردانه بوده است که تمام اصول انسانی نظیر حقوق زنان، کودکان، بیماران، مناطق مسکونی، اسیران، حیوانات و کشتزارها در آن رعایت می شد. با اینکه اسلام و نیز عقل آدمی خشونت در مقابل دشمن افزون بر این، تاریخ گواهی می دهد که اهل بیت علیهم السلام در عین شهادت طلبی و عشق و اشتیاقشان به جهاد و شهادت در برخورد با بدترین و سرسخت‌ترین دشمنانشان اوج رحمت و عطوفت خود را به اثبات رساندند و دشمن را سرافکنده ساختند. برای نمونه می توان به برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه و ارشاد و هدایتگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ با اصحاب جمل و صفین و نهروان و امام حسین علیه السلام نیز در بحبوحه جنگ برای نجات فریب خوردگان حتی پس از شهادت بسیاری از یاران خود به دست آنان اشاره کرد. همچنین نمونه های این رفتار کریمانه را از اصحاب خاص اهل بیت علیه السلام مانند مالک اشتر نسبت به بی‌ادبی های جاهلان در تاریخ زیاد می توان یافت. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با توجه به علم و شهادت خود و یارانش شهادت طلبی خود را حرکتی اصلاح گرایانه، سازنده و تربیت کننده امت جدش معرفی می نماید. پس شهادت طلبی مؤمنان در واقع ابراز رحمت و عطوفت و مهربانی نسبت به تمامی انسان هاست، زیرا مؤمن با خون خود می خواهد مردم را از گمراهی و جهالت نجات بخشد. چنانکه در زیارت اربعین می خوانیم: خداوندا، امام حسین علیه السلام خون قلبش را در راه تو بخشید تا بندگانت را از غرق شدن در ظلمت جهالت و تحیر گمراهی نجات بخشد. پس فرهنگ شهادت طلبی نه تنها سبب فساد و گسترش خشونت نمی شود، بلکه موجب رشد و تعالی و پیشرفت جامعه و سوی هدف خلقت می گردد. فرهنگ شهادت و شهادت طلبی تنها برای مغلوب ساختن دشمن یا خاصیت بازدارندگی آن از تهاجم دشمن نیست، بلکه منطقی نیرومند دارد که مافوق تمام منطق هاست. منطق شهادت طلبی ترکیبی است از منطقهای اصلاح اجتماعی، ایثار، عشق، دفاع و غیرت، سازندگی و تربیت.